هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
آن که هفت اقلیم عالم را نهاد، آن که هفت اقلیم عالم را نهاد، هر کسی را هر چه لایق بود داد. در 21 عصر ماه پایانی بهار به شما سلام می کنم از استدیو هفت اقلیم. شاید این روزا نتونیم با دوستامون برای دیدن یه فیلم خوب قرار بذاریم، شاید نتونیم به یک نمایشگاه بریم و از آثار هنری بازدید کنیم، اما اگر با ما باشید میتونید در کنار دوستانتون اهالی هنر در ایستگاه فرهنگ گل بگید و گل بشنوید. هر روز از ساعت 7:30 در ایستگاه فرهنگ چشم به راه شماییم تا همسفر شما بشیم در هفت اقلیم فرهنگ و هنر. خب همین اول کاری روز جهانی صنایع دستی رو که البته روز گذشته بود تبریک بگیم به همه شمایی که اهالی هنرید و دوستدار هنر. امیدوارم که کسانی که هنرمند صنایع دستی هستند حال و احوال خوشی داشته باشند و امیدوارم حمایت‌های بی‌دریغی ازشون بشه و خلاصه این که این هنر صنعت همچنان زنده و پر رونق در کشور ما باقی باشه. کمتر کسی هست که یکی از انواع صنایع دستی رو تو خونش نداشته باشه. خیلی از ما از وقتی که چشم باز کردیم نقشای قشنگ فرش ایرانی، لچک، تورنج، شاه‌عباسی رو دیدیم و لمس کردیم. وقتی هنوز نمیتونستیم روی پای خودمون بایستیم و قدم بزنیم، نقشای بوتجقه سفره قلمکار همیشه جلوی چشممون بوده و با خورشید خانوم کلی بازی کردیم. بعضی از ما هم احتمالاً دستمون خورده و یکی از گلدونای قشنگ و قیمتی سفالی مادر یا مادر بزرگمون رو شکستیم و یادمون نمیره وقتی این اتفاق میافتاد چقدر عذاب وجدان داشتیم و اصلاً انگار خود دل مادر یا مادر بزرگمون رو شکسته بودیم. امروز میخوایم درباره رویدادهای مختلف فرهنگی و هنری صحبت کنیم، اما بیشتر به موضوع صنایع دستی میپردازیم و خیلی خوبه که شما هم همکلام با ما باشید در این سفر عصرگاهی و بهمون بگید که صنایع دستی ایران در انواع گوناگون در زندگی امروز شما چه جایگاهی داره. به نظر شما ما به اندازه کافی صنایع دستی کشورمونو میشناسیم؟ اینها بهانه ایه برای گفتگوی امروز ما در کنار شما. 3558 220-588-20 و 220-485 در اختیار شما هستند. این چهارشنبه هم آقای حجت الله مرادخانی، پژوهشگر صنایع خلاق و مدرس دانشگاه، کارشناس هفت اقلیم ما هستند. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ عرض سلام و وقت بخیر دارم و روز و هفته صنایع دستی رو هم خدمت هنرمندان و فعالان این حوزه صمیمانه تبریک میگم. به هر حال عزیزانی که با تلاش خودشون زنجیره پیوسته فرهنگ، هنر و رسوم و آیین‌های هنری ما رو از صده‌ها و هزاران سال قبل تا به امروز منتقل کردن.
خیلی متشکرم. آقای مرادخانی، شما بگیم به نظر شما صنایع دستی کشور ما که بسیار هم متنوع هست، در رشته‌های گوناگون هست و شاید میتونیم بگیم که هر سلیقه‌ای رو میتونه تأمین کنه، در زندگی امروزه ما چه جایگاهی داره؟
حضورتون عارضم که این خیلی سوال مهمیه و خب شاید بحثش مفصل باشه. فقط من این رو از این نکته عرض بکنم که بالاخص در دهه های اخیر به واسطه تغییراتی که توی سبک زندگی مردم ما به وجود اومده و از طرف یه مقداری ما تو حوزه فرهنگسازی، آموزش از طریق رسانه ها و همچنین نهادهای متولی آموزش خوب کار نکردیم، گونه ای گسست بین نسل های جدید و صنایع دستی و هنرهای سنتیمون به وجود اومده که به تبع با تلاش بیشتر، با استفاده از ظرفیت رسانه ها مثل همین برنامه‌ای که امروز اختصاص پیدا کرده به این حوزه، استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی که امروز هست، میشه این پیوند رو مثل گذشته برقرار کرد و چنانچه این شناخت و ارتباط به وجود بیاد، تردید نکنید که می شود انتظار داشت که این جایگاه مثل گذشته صنایع دستی حضور پررنگ تری داشته باشه. البته این نافی این نیست که در خیلی از خانه های ایرانی ها رد صنایع دستی همچنان به قوت خودش باقی هست.
بسیار خوب اشاره کردین که نبود آموزش و فرهنگ سازی یکی از دلایل ایجاد گسست میان نسل امروز و صنایع کهن دستی کشور ماست. در ادامه برنامه درباره دیگر عوامل این پدیده بیشتر صحبت میکنیم.
حتما.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز و
هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی‌اند و با هفت فلک به مهر نشسته‌اند.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
و 40 دقیقه است. در اولین گفتگوی هفت اقلیم امروز سفر میکنیم به دنیای بیغش و زلال شیشگری و با یک هنرمند شیشگر گفتگو میکنیم. آقای حیاس حسینی، سلام عرض میکنم، عصر خوش.
سلام بر شما و شنوندگان محترم و همچنین جناب مرادخانی عزیز، در خدمتتون.
متشکرم.
منم خدمت شما جناب حسینی عرض سلام و وقت بخیر دارم. ما تقریبا از دیروز روز 20 خرداد وارد هفته صنایع دستی شدیم. خب میدونید که یکی از چالش هایی که این عرصه باهاش مواجه هستش نبوده در واقع یک ساختار دانشی مشخصه. منظورم این هستش که در واقع اطلاعات و داده هایی که در خصوص صنایع دستی چه کمی و چه کیفی در کشور ما مطرح میشه از طریق رسانه های مختلف یا در واقع توسط مسئولان مختلف، اینها پایه و اساس مدونی نداره و به نظر میرسه این یک چالش جدیه برای توسعه جدی حوزه صنایع دستی. میخواستیم نظر شما رو در این باره بدونیم که حالا در ادامه باز هم بیشتر با هم صحبت میکنه.
خواهش میکنم. البته ما کنار شما درست جواب بدیم جناب مرادخانی.
خواهش میکنم.
واقعیت قضیه اینه که تو عرصه صنعتی من فکر کنم ما حتی از اون اسمش هم ما دچار چالشیم تا مسائل ساختاری که هست. شما اگر به هر جایی یا هر دانشگاه یا خود وزارتخونه مراجعه بکنید هیچ تعریف درستی اصلا راجع به صنایع دستی وجود نداره و خیلی بیشتر سلیقه‌ای به این مسئله برخورد میکنن. یک قسمت که فقط به سنت نگاه میکنه میگه هرچی تو سنت بده باید بیاریم اون رو اجرا بکنیم.
بله.
یه قسمت که تو خود قسمت معاونت صنایع دستی که بیشتر به فکر آمار و ارقام و تولید خیلی براش مهمه و اصلا مهم نیست آثاری که داره کارهایی که داره درست میشه آیا بیانگر زمان حال امروز ما هست یا خیر. اینها چالش های اصلیه که ما داریم تو صنایع دستی و واقعیت قضیه که حتی دانشگاه‌هایی هم که ما دعای کردیم اینها هم نتونسته هیچ کمکی بکنه به این قضیه و بیشتر یک سری افراد رو آموزش دادن به صورت ناقص اگه بگیم خیلی بهتره و ما یه عالمه الان تحصیل کرده صنایع دستی داریم که واقعا نه جایگاهشون تو قسمت اینه که بتونن تئوری بتونن آموزش بدن نه تو قسمت کارگاهی، چون واقعا این آموزش اصلا درست و اصولی نبوده. یعنی فراوون تو این عرصه از هر زاویه‌ای که بخوایم نگاه کنیم هم از زاویه دانشگاهی هم از زاویه معاونت صنایع دستی ما فراوون دچار مشکلی.
بله کاملا درست فرمایشتون، بلخص این که در زمینه داده هایی که تو این زمینه آمارها، ارقام، اطلاعات و حتی بسیاری از متن‌هایی که در به عنوان منبع معرفی میشن متاسفانه پایه و اساس مشخصی ندارن و طبیعتا هر گونه تصمیم گیری، برنامه ریزی و قدم برداشتن بر یه همچین بستری احتمالا خیلی نتیجه سازنده ای رو نخواهد داشت. حالا تخصصا تو حوزه کاری خودتون بپرسم، الان شرایط رو چطور میبینید؟ استقبالی که به هر حال شیشه‌گری یا همون آبگینه سنتی خب این قابلیت رو داره که به صورت بین رشته‌ای بتونه فعالیت بکنه، یعنی هم میتونه با رشته زیورآلات سنتی هم در حوزه آبگینه هم در خصوص طراحی داخلی این کارکردها رو داره. چقدر الان بچه های نسل تازه دارن به این سمت میرن و اگر میرن این گرایش ها مبتنی بر چه جنس آموزشیه؟ رسمیه یا اینکه نه بیشتر در کارگاه ها و استدیوهای در واقع اساتید هست؟
آقای مرادخانی عزیز، ببینید واقعیت قضیه ما در مورد صنعت و هنر شیشه‌گری با توجه به اینکه یکی از پیشگامان این هنر و صنعت بودیم اونجور که باید و شاید تو کشورمون نه به صورت آموزشی نه به صورت حتی کارگاهی اونجور که باید و شاید قدم بر نداشتیم و خیلی تو این عرصه ضعیفیم. حتی تو کشورهای همسایه هم نگاه کنیم ما از اونها خیلی پایین‌تریم. شما مثلا تو دانشگاه‌ها ما الان مثلا رشته صنعت دستی رو داریم ولی واقعا ما که مراجعه میکنید میبینید یا کارگاه ها ناقصه یا اساتید مورد نظر اونجا وجود ندارن یا فقط یه عالمه رشته دانشگاهی شیشه تو شهرهای مختلف داریم. یعنی تو هیچ جای دنیا اینجوری نیست که تو هر شهر رشته مثلا شیشه دایر بشه. رشته شیشه به خاطر اینکه ابزارالات خیلی وسیعی داره و رشته زیر مجموعه های زیادی داره نمیشه تو چند تا شهر بردش، نیازه تو یه شهر یا دو شهر با تمرکز بشه تمام آموزش اونجا. و ما به این قضیه به صورت علمی نگاه نکردیم، یعنی نرفتیم تجربه کشورهای دیگر رو نگاه بکنیم و بیایم بومی سازیش بکنیم. خیلی سلیقه‌ای متأسفانه تو دانشگاه‌ها این کار رو کردن با توجه به اینکه رشته شیشه همونجوری که شما طبق فرمایش شما هم توی زیور هم توی ظرف و ظروف هم توی چیدمان هم توی تزیینات داخلی برای لوسترها فراوان کاربرد داره و ولی متاسفانه میبینیم الان تو کشور ما این اصلا به این دیدگاه اصلا پرداخته نمیشه، به این یعنی خیلی کم اتفاق میفته که کسی بیاد به این سمت و سو و شتون شناخت نیستش، نمیشه گفت که واقعا چقدر اینجا جا افتاده شیشه. فقط همه چیزی که هستش بیشتر همین ظرف و ظروفایی که توی کارگاه‌های اطراف تهران تولید میشه که متاسفانه کیفیت شما خودتون میدونید دیگه، تو پایین ترین کیفیت ممکنه دسترسی که توی دنیا الان شما و هر گالری مراجعه کنید گرون‌ترین کالای فرهنگی شیشه است.
همینطوره، دقیقا همینطوره و واقعا ماحصل این بحث هم دلالت داره بر این نکته که بحث مدیریت دانش در حوزه صنایع دستی یک پاشنه آشیل شده، بلخص در دنیای امروز که ما حتی از نظر صادرات این حوزه و تولید این حوزه، من گزارشی رو میخوندم مربوط به سال 2018 میلادی، در بین 10 کشور اول در حال توسعه دنیا هم قرار نداریم، برخلاف اون چیزی که خب آمارهای کمی بدون مرجع در داخل به اون اذعان داره، که امیدوارم به هر حال قدمی رو به جلو و با نگاهی نسبت به آینده روشن برداشته بشه. از اینکه با ما همراه بودین خیلی ممنون، اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
خواهش می‌کنم جناب استانی، ببینید فقط واقعیت قضیه فقط داریم آرزو می‌کنیم و اینکه از کجا باید شروع بکنیم و چه اتفاقی بیفته، که واقعا واقعیت قضیه اینه که وزارت میراث فرهنگی باید اقدام بکنه که متاسفانه الان میبینید تو شرایط حال حاضر اصلا تو اون جایگاه قرار نداره که بخواد این حرکت رو انجام بده و یه خورده آدم رو به چیز میندازه، به قول معروف نمیتونه آدم چشم اندازی ببینه. این یه خورده
آقای حسینی مسئول فرهنگی کشور بعضن شنونده هفت اقلیم ما هستن، امیدوارم که صدای شما رو بشنون و این یک تلنگر باشه. ازتون خیلی سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی میکنم.
قربان شما، لطفتون.
با آقای حیاس حسینی هنرمند شیشه گر صحبت کرد. نمیدونم شما که الان صدای ما رو میشنوید کجایید؟ در یک روستای خوش آب و هوا و کوچک زندگی میکنید یا در یک کلان شهر، یک جای شلوغ و پر جمعیت؟ نمیدونم تا چه اندازه با زندگی مدرن امروزی، زندگی صنعتی و ماشینی درگیر هستید، اما هر جا که هستید لطفاً پاسخگوی این پرسش هفت اقلیم باشید که صنایع دستی امروز در زندگی شما چه جایگاهی داره؟ ۳۵۸ ۲۰۲۲۴۸۵ شماره های ما هستند. @ هفت اقلیم نقطه فرهنگ نشانی ما در فضای مجازی.
سلام به همه شما شنوندگان خوب برنامه هفت اقلیم. شاید شما هم در خبرها تبدیل شدن پادگان 06 رو به بوستان ارتش شنیده باشید. پادگان 35 هکتاری در قلب خیابان پاسداران که سالهاست مردم اون رو به نام پادگان 06 ارتش میشناسن. قراره که پس از انجام کارهای آماده سازی درهای نرده‌ای آبی رنگش به روی مردم باز بشه. با من همراه باشید و بخش گزارشی رو که در همین مورد تهیه کردم بشنوید. پادگان 06 رو چقدر میشناسید؟
پادگان 06 تا اونجایی که من میدونم خدمت زیادی داره و متعلق به ارتشه.
پادگان 06 تو خیابان پاسدارانه، خیلی پادگان قدیمیه، شنیدم وسعتش هم خیلی زیاده.
الان که 50 سال سن دارم، وقتی از خیابان پاسداران تهران رد میشم چشمم به پادگان 06 ارتش که میفته به دوران کودکی میرم که روبروی اونجا زندگی میکردیم. پادگانی که دوست داشتم همیشه داخل اون رو ببینم. از پشت نرده‌ها که نگاه میکنی ساختمان قدیمی زیادی در اونجا وجود داره و درختان کهنسالی داره.
پدر بزرگ من از اون پادگان خیلی خاطره داره. بعضی وقتا اون خاطره ها رو برام تعریف میکنه.
تو خبرها شنیدید که پادگان صرف 6 قراره که به بوستان ارتش تبدیل بشه؟
تو خبرها ولی شنیدم.
خیلی خوشحال شدم که شنیدم این پادگان داره بوستان ارتش میشه. حالا دیگه منم میتونم برم فضاشو ببینم.
نظرتون در مورد این اتفاق چیه؟
خیلی اتفاق خوبیه.
این پادگان یک محل تاریخی و زیباست که باید در معرض دید همگان قرار گرفته بشه.
فکرش هم نمی‌کردم که یه روز بتونم با پدر بزرگم برم اونجا اون فضا رو ببینم. حالا که دیگه بوستان بشه این امکانش هست.
شما چه پیشنهادی برای بوستان ارتش دارید؟ دوست دارید که در بوستان ارتش چه مواردی در نظر گرفته بشه؟
به یک موزه نظامی تبدیل بشه. خدا کنه یک مرکز هنری هم در اون ایجاد بشه.
خیلی خوبه. اینکه این پادگان چون خیلی قدیمیه، خوبه که اصالت خودش رو حفظ کنه. اون ساختمان‌هایی که هستش داخل مجموعه پادگان، در واقع اینا رو به نوعی مثلا به عنوان یه نماد نظامی موزش کنند، به خوبی نگهش دارن. حالا در کنار این، خب به هر حال فضای سبز خب اینا خوبه، ولی اینکه کلا مثلا خب ساختموناشو تخریب کنن اینا، من زیاد با موافق نیستم. همون ساختمونا میتونه تبدیل به موزه بشه. خیلی به نظر من خیلی کار خوبی ارزنده ایه. مردمم خب به تبع بیشتر با رشادت های سربازامون نظامیامون بیشتر آشنا میشن.
چقدر خوبه که وسعت زمینش اینقدر زیاده، یه قسمتی هم به فضای فرهنگی اختصاص بدن. حتی میشه به نظر من توش یه کتابخونه عمومی ساخته بشه، یه فضای اختصاص پیدا کنه حتی به فضای فرهنگی هنری. خیلی خوبه که ما به این فضای سبز هویت بدیم، مخصوصا اونجا که یه پادگان قدیمی بوده فضاهاش حفظ بشه.
کاش ساختمونای توش باقی بمونه. پدر بزرگم گفته اونجا درختای خیلی قدیمی داره، تازه سنجابم اونجا دیده. کاش اینا توش باقی بمونه.
و من شنیدم که اونجا گونه‌های جانوری و گیاهی خیلی خوبی داره، یعنی به خاطر اون قدمت بالایی که داره، خب به هر حال یه سری روباه و سنجاب و اینا دارن زندگی میکنن. ای کاش که مثلا اون زیست گیاهی و جانوری آسیب نبینن، حفظ بشن.
امیدواریم حالا که قرار پادگان 06 با این وسعتش تبدیل به یک بوستان بشه، با برنامه ریزی و همفکری مسئولین تغییر و تحول خوبی اتفاق بیفته و به همه جوانب امر دقت بشه تا خواسته های مردم هم برآورده بشه. از همه شما سپاسگزارم که با شنیدن این بخش گزارشی من رو همراهی کردید. خدا نگهدار.
بله، چه نکات دقیقی رو گفتیم و نظرگاه های گوناگونی داشتن مخاطبان ما و مردم درباره این ماجرا. نظر شما چی آقای مرادخانی؟
خدمتتون عرض کنم که خب این اتفاق خوبیه، از این جهت که خب یک وسعت قابل ملاحظه 35 هکتار،
بله،
خیلی فضای بزرگیه که میتونه از طرفی بخشی از چالش های هوایی تهران رو برطرف بشه، این تبدیل بشه به ریه برای این شهر،
بله،
و از طرف دیگه به واسطه وسعت زیادی که داره فضاهای فرهنگی و کاربری‌های فرهنگی جدیدی براش تعریف بشه که اون وقت با نگاه جدید، فضاهایی که تو سنین مختلف بچه‌ها بتونن اونجا حضور داشته باشن،
بله،
هم آشنا بشن با رشته ها و حوزه های مختلف، بله، فرهنگ، و هم فضایی مهیا بشه که خانواده ها، گروه های دوستان اونجا به آرامی و در آرامش قدم بزنن، گفتگو بکنن، یعنی فضای تعاملی رو به وجود بیارن. تجربه‌ای که خب در ایران هم اتفاق افتاده، در خیلی جاهای دیگه دنیا هم این قضیه هست و میتونم
در پایتخت که ما عروضی عباس آباد داشتیم،
بله،
و به خوبی هم پیش رفت،
این اتفاق افتاد، بله،
و گوناگون
همینطوره. اونجا میتونه مرکز خب آفرینش های هنری، برگزاری جشنواره ها و سمپوزیوم های هنری بشه که،
بله،
توالیشون اصلا اون منطقه رو تبدیل به منطقه هنری پایتخت بکنه،
بله،
که اتفاق ارزنده ایه که طبیعتا برگزاری، مثلا میگم ما داریم درباره امروز خب هفته صنایع دستی هم هست، نمایشگاه های دائمی و فصلی صنایع دستی،
بله،
از اقصی نقاط ایران بیان و این فضا و گردش فرهنگی برای آشنایی مردم، برای ترویج داشته های فرهنگیمون در این پهنه قابل ملاحظه اتفاق بیفته، به نظرم که نقطه عطفی خواهد بود.
پس شما با این تغییر کاربری موافقه؟
بی تردید.
بسیار خوب. ای کاش فضایی می بود با اونایی که منتقد هستن هم صحبتی می کردیم و نظرات اونها رو هم داشتیم. از شما متشکرم. ادامه برنامه رو بشنوید. هفت اقلیم. از شما پرسیدیم که صنایع دستی در زندگی روزمره شما چه جایگاهی داره؟ یکی از شنونده هامون با شماره 939-88-57 نوشتن که من ساکن روستا هستم و حالا علارغم چیزی که خیلی از ما فکر میکنیم که روستایی ها شاید کمتر با زندگی صنعتی و ماشینی عجین شدن و صنایع دستی و هنرهای این چنینی بیشتر در خانه های اونجا اونها به چشم میخوره، ایشون برامون نوشتن که من صنایع دستی رو دوست دارم اما در زندگی من و اطرافیانم حضور خاصی نداره. از بوشهر عزیز خانوم آقاجانی برامون پیامک زدن و نوشتن در اطراف ما که صنایع دستی بسیار زیبا و هنرمندانه‌ای وجود داره و بعد از گذشت این همه سال برای خود ما همچنان زیباست و عادی نشده. خانم یا آقای خدابخشی برامون نوشتن با توجه به مدرن شدن زندگی های امروزه و تغییر شکل و سبک زندگی، به نظر من هیچ چیزی مثل پاچه های سوزندوزی، پته دوزی ها، ظروف میناکاری یا قلمزنی ها به خونه های ما رنگ و لعاب نمیده. حالا که ما داریم این موسیقی رو پخش میکنیم، جنوبیا خیلی سری دست به کار شدن و برامون پیامک زدن. خانم تختی نژاد برامون پیامک زدن و نوشتن این لباس‌های زیبایی که در بندر با دستان هنرمند زنان محلی تهیه میشه رو هیچ جای دیگه شما پیدا نمی‌کنید. ساین هفت اقلیم نقطه فرهنگ، نشانی ما در فضای مجازی.
چه خبر اینجا؟ عزای حسین که در راه حق شهید شد؟ عزای حسین با پول و برنج و روغن انگلیسی های حق کش؟
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
ما فقط یه جای خلوت بی آدم میخواییم. ما دیگه چیزی نداریم که عقبش بگردیم.
دریچه‌ای به دنیای سینما و تئاتر، روزهای سه‌شنبه از هفت اقلیم.
ریخت مردم از آدمی زاد برگشته، سالک بر پیشانی همه مهر نکبت زده، چشمها خمار از تراخم است.
با هفت اقلیم رادیو فرهنگ.
نه من نگفتم، گفتم صبح زود.
تو گفتی الان ساعت 4 صبح.
خب از همون صبح زود بود دیگه. خام شد قبل از چای که دیگه نصف شب میشه.
هفت اقلیم
سینما و تئاتر در هفت اقلیم.
از هفت شهر هنر تا هفت اقلیم تماشا در رادیو فرهنگ.
هفت اقلیم.
من طرف حقم. بحث زیادی وقتش نیست، دوران میان اونا میکشنت.
روزهای سه‌شنبه، دریچه‌ای به دنیای سینما و تئاتر.
کجا داری میری تو؟ از کجا میدونی یارو مأمور نیست؟ با این نرو بیرون، برو یارو رو